دیگر میرسیم به ساعت 12 و نوبت میرسه به پخش برنامه زنده رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر به همراه همکارانم ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 13 و یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید نقطه نظرات خودتون و انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30135 با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن آشنای 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آمادگی دریافت نظرات شماست. برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو گفتگو رو روی تلفن‌های همراه خودشون بشنوند، عرض می‌کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همه برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق تلفن همراهتون دریافت بکنید و اگر به هر دلیلی برنامه‌ای رو هم نتونستید در زمان پخشش بشنوید، با مراجعه به آرشیو این برنامه شنونده برنامه مورد علاقه‌تون باشید. اما در رویداد امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. بررسی خواهیم کرد دلایل کسری 300 قلم دارو در داروخانه‌های کشور. بخش همراه با سخنگویان رو خواهیم شنید. پیرامون برخوردهای سلبی و انکار ارزهای دیجیتال گفتگو خواهیم کرد. درباره هشدارهای نسبت به واقعی فاجعه انسانی در افغانستان با کارشناسان بحث خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به تنش و اختلافات بین عربستان و امارات. و بررسی هم خواهیم داشت نسبت به راهبرد امریکا در عراق علیه هشت و شهر.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
بسیار سپاسگزاریم شنوندگان عزیز از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و میشنوید برنامه رویداد رو. اما در روزهای اخیر بیماران خاص به ویژه با مشکل کسری دارو و کمبود دارو مواجه شدند و بررسی ها نشون میده که بیش از 300 قلم دارو در داروخانه‌های کشور وجود نداره و بیماران دچار مشکل شدن. این موضوع رو میخوایم به گفتگو و بحث بنشینیم با جناب آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد و سلامت. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم برنامه، میهمانان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر چیوایی، علل اصلی کمبود این داروها چیست که واقعا بیماران به ویژه بیماران خاص رو با مشکلات جدی مواجه کرده؟
خب اگه اجازه بدید من داشتم حالا فکر می‌کردم این طیف داروهایی که نیست رو من چطور بتونم علل کمبودش رو خدمتتون عرض بکنم. به نظر من با یه مثال اگه بخوایم مسئله اصلی رو باز کنیم بهتر بشه. دارو انسولین که خب خیلی از مردم هم افرادی که در واقع دیابت مبتلا هستن استفاده میکنن و خیلی هم شنیدیم، مثلا سال گذشته به طور ویژه این همین ایام هم شنیدیم که آقا کمبود شده، سخت پیدا میشه و اینها. یه مثال خیلی تیپیکی هستش از اینکه چرا ما کمبود دارویی توی کشورمون ایجاد میشه. ما سال 99 نسبت به سال 98 مقدار انسولینی که وارد کردیم و در واقع آوردیم توی کشورمون 13% بیشتر شده.
بله.
99 به 98 13% بیشتر انسولین وارد کردیم. از طرفی هم حدود 30% کمتر از طریق بیمه انسولین فروخت. چون می‌دونید انسولین داروی خاصه و بالاخره بیمه پوشش میده، حمایت میکنه. قاعدتاً باید تقریبا تمام کسانی که انسولین فروخت می‌کنن باید از طریق شبکه بیمه بگیرن. اما 30% هم کمتر نسبت سال 98 از طریق بیمه انسولین فروختیم. این نشون میده که یه بخش عمده‌ای از این انسولین به هر طریقی از زنجیره توزیع دارو در کشور ما خارج شده. چه اینکه بالاخره رفته توی بازار سیاه، چه اینکه پس انبارها مونده، به چه دلیلی باید توجه بشه.
در هر حال در نظام توزیع باید دنبالش بگیرن.
نیومده یا اینکه قاچاق معکوس شده.
بله.
شما این سوال پیش میاد چرا باید این دارویی که ما توی کشورمون داریم، چون مردم براشون مشهوره که یه سری اجناسی ممکنه قاچاق بشه داخل کشور، یه سری اجناسی ممکنه از داخل کشور به خارج قاچاق بشه. اون هم اجناسی که یه بار وارد شده. سوال پیش میاد که چطور میشه یه کالا یه بار وارد میشه بعد دوباره قاچاق میشه به خارج کشور. ریشه این داستان شنوندگان عزیز در این هستش که ما برای واردات برخی کالاهامون داریم ارز با
4200
تخصیص میدیم، ارز ترجیحی داریم تخصیص. این اتفاقی است که باعث میشه انگیزه برای خارج شدن کالا از زنجیره که از دست مردم برسه زیاد بشه، بعضن قاچاق معکوس بشه. یعنی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که دارویی که مثلا 10 دلار قیمتش هست که با نرخ دلار در کشور ما مثلا میشه 250,000 تومان، شما وقتی با ارز 4200 واردش میکنی عملا 42,000 تومان باز ارزون تموم شده داخل کشور. و این فاصله بین 42,000 تا 250,000 تومان اون توی هر دوز اون رقمی هست، به طور مثال هم دارم عرض میکنم.
بله.
اون رقمی هستش که انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه شما اینو ببری خارج کشور بفروشی، چون قیمت که همون 10 دلاره به عنوان مثال. و شما وقتی ببری این فاصله میشه حاشیه سود شما که بسیار هم در واقع انگیزه میده به طرفی که بخواد این قاچاق رو انجام بده. و چون این انگیزه و چون این فاصله گپ وجود داره بین قیمت واقعی و قیمتی که ما داریم میاریم داخل، توجیه هم پیدا میکنه.
این اشکالی است که آقای دکتر این اشکالی است که به حوزه های دیگر هم وارد هست. ما کارشناسان نقد جدی وقتی روی اون ارز 4200 داشتن، یکی از دلایلش همین بود که نظام نظارت بر تخصیص و برگشت این ارز 4200 شاید خیلی دقیق نیست و یه همچین تبعاتی رو به همراه داره.
بله، ما توی حوزه دارو اومدیم یک در واقع زنجیره برای تامین تعبیه کردیم که گفتیم آقا دارویی که وارد میشه باید بره تو سیستم پخش باید ببره بده به داروخونه و داروخونه حالا برسونه به دست کسی که در واقع نیاز داره به این دارو. و از اون طرف هم سیستم بیمه‌ای این رصد رو داره که چه کسانی هستن که در واقع مستحق استفاده از این دارو هستن. یعنی دیگه منی که مثلا انسولین نیاز ندارم به خاطر اینکه قیمتش پایین‌تر از قیمت بازار رسمی دنیا هست، اینو نمیام بگیره، من نمیدم به اون قیمت. اینا قاعدتا نباید بدن، ولی خلاصه اتفاق داره کشور ما میفته. ما این سیستم رو داریم و در کنار اون و اومدیم بهش اضافه کردیم یک رصد الکترونیکی، یک در واقع پایشی از ابتدا تا انتها که به سیستم تیتک معروف هستش.
بله.
و خب ما الان یه مسئله که داریم اینه که تیتک به تمام داروها و به تمام شبکه تسری پیدا نکرد، علاوه بر اینکه حدود فکر میکنم 10 سالی داره میگذره از در واقع ایجاد شدن این سامانه‌ای که در واقع رهگیری و پیگیری دارو و مواد اولیه دارویی رو میتونه انجام بده. این تسری پیدا نکرده نه به تمام داروها، تمام دارویی که حداقل قیمت و ارزش بالایی دارن و بایستی پیگیری بشن، و نه در واقع به همه شبکه. یعنی ما یه بخشی از نظام توزیعی که مثلا بیمارستان‌ها، داروخانه‌های بیمارستانی هست، این هنوز داخل شبکه تیتک نیست. این خودش یک ضعفه. ولی من میخوام یه نکته‌ای رو بهتون بگم، اونم این هستش که ما نباید یک مشکلی برای خودمون ایجاد بکنیم بعد به دنبال یه راهی برای نظارتش باشیم که حالا این مشکله مثلا آسیب نزنه. این مثال معروف دیگه، میگن یکی از این پادشاهان یک شیری توی باغ وحشش داشت که برای این شیر هم یه سهمیه غذایی در مثلا روزی 5 کیلو گوشت به این بدن. بعد یه مدت این شیر داره یه خورده لاغر میشه و اینها پرسجو کرد، گفتن آقا این کسی که شما گذاشتی غذا بده روزی 5 کیلو گوشت بده به این شیر، نصفش برمی‌داره برای خودش. خلاصه این یه نفر رو گماشت که این در واقع کسی که غذا میده به شیر رو به پای، بعد یه مدت شیر داره لاغرتر هم میشه. دوباره پرسجویی گفت اتفاقا اونی که شما گماشتی داره یه سهمی از همین کسی که به شیر غذا میده میگیره، یه نفر دیگر گماشت و این چرخه ادامه داشت و هیچ وقت اون غذاهای به اون شیره نمیرسید به طور کامل. و این شده مثال این که ما چجوری
نکتهش اینه که آقای دکتر اگر اون شیره هم فوت بکنه این چرخه کماکان به حیات خودش ادامه میده.
بله این چرخه ادامه میده. بحث اینه که شما از ریشه نباید یه سیستم سازوکاری بذاری که در خودش فساد زا باشه. و من عرضم این هستش که این بحث در واقع دلار 4200 این ارز 4200 این مسئله ای هستش که به ذات فساد زاه. ما میخوایم حمایت بکنیم. حالا ممکنه سوال بگیم خب ما اگه با ارز 4200 دارو نخریم با ارز 25000 تومان دارو بخوایم بخریم که قیمت دارو میره بالا. خیر نظام سلامتی تفاوتی داره با سایر حوزه ها. اونم اینه که ما تو نظام سلامت بس بیمه رو داریم. یعنی شما به عنوان یک بیمه شده که عرض کردم من که به انسولین نیازی ندارم که هر کسی که به انسولین نیاز داره احتمالاً یه بیمه ای داره. یعنی بیمه رو بیمه تامین اجتماعی داره بیمه سلامت داره.
نداشته باشن هم انجمن های حمایت از بیماران
بله اگر هم هست. بله اصلا اگرم نه بیمه اصلا من کاری به انجمن بیمه نظام بیمه یه نظام جا افتاده در کشور و اگر هم بیمه نداشته باشه دولت موظف هستیم بیمه رو بهش در واقع تهیه بکنه. درصد زیادی هم نیستن توی کشور که دارن اونا هم باید بیمه بشن که به یونیورسال هلت کاورج برسه. از طریق بیمه ما باید این یارانه‌ای رو که می‌خوایم بدیم برسونیم به بیمارای مردم از طریق بیمه بایستی تزریق بشه. یعنی ما نباید این یارا ما به عنوان اینکه می‌خوایم یارانه بدیم که دارو ارزون باشه پولو میدین دست وارد کننده.
ضمن اینکه آقای دکتر اگر که بحث تعارض منافع مطرح نباشه اینقدر سازوکارها و سامانه‌هایی هست که بشه این ماجرا رو کنترل کرد.
بله بله چی همین تیتکی که عرض کردم یه سامانه قویه اگر اون بالاخره در تمام همین انسولین بحرانش جمع شد به واسطه این بود که تیتک بالاخره جدی‌تر گرفته شد الان در سایز دارو هم باید. ولی من نکتم اینه که بالاخره ما نباید از مبدا اجازه بدیم سیاست‌های بله. غلط اعمال بشه. باید حمایت رو ببریم تو سطح بیمه مردم که یعنی با قیمت دارومون رو تعیین بکنیم. شاید مثلا قیمت دارو اگر ارز آزاد بشه 4225000 تومان قیمتش حدودا مثلا ممکنه 2.5 برابر بشه چون بالاخره به همش هم ارز دولتی تخصیص پیدا نمیکنه.
بله
این 2.5 برابر باید برای مصرف کننده به همون قیمت قبلی حساب بشه. اینطوری اینجا
ما یارانه رو به صنعت بیمه
بدیم ببینه بیمه خودش به در واقع تولید کننده یا وارد کننده ریال پرداخت میکنه. و نکته هم همینه. ببینید ما اگر محض ارز 4200 رو اصلاح نکنیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی ارز 4 چون میدونیم ما الان مشکلمون سر تامین ارز نیست، سر تامین ارز 4200 و یعنی سامانه نیما خب ارز هست با نرخ نیما داره معامله میشه و امور کشور هم اداره میشه. مسئله ارز 4200 که مثلا به قضا به دارو میخوان بدن و خب بالاخره کمبود هست سخت تامینش. ما بیایم ارز 4200 وقتی نتونیم تخصیص بدیم چی میشه؟ تولید مختل میشه. اون تولید کننده که ماده اولیه‌اش رو داره وارد میکنه ارز 4200 بهش نمیرسه. کلش من خیلی دار سراغ دارم میگن آقا تو رو خدا بذار ما خودمون وارد کنیم با عرض نرخ آزاد تولیدمون رو انجام بدیم بعدن حمایتی که میخواستید بکنید عرض چارده که میخواستید بدیم بعدن جور دیگه ای تامین بکنیم. ولی خب چون سازوکارش نیست عملا امکانش وجود نداره. وقتی تولید مختل میشه تولید که مختل میشه کمبود ایجاد میشه بعد ما اجبار میشیم به واردات فوریتی. یعنی الان همین اقلام دارویی که کم باشه فوری میگن آقا ما دولت تولید کننده داخل داشتیم ولی نرسونده چون عرض ماده اولیه نداشته شرکت وارداتی در واقع بره فوریتی وارد بکنه و این واردات فوریتی یعنی برن فینیش پروداکت داروی نهایی رو همونی که داخل تولید میکنین سریع بیارن که بازار تامین بشه. این میشه سرکوب تولید و این سیکل معیوب ادامه داره. علتش هم عرض کردم این هستش که شما دارید یک عرض 4200 سیستم تزریق میکنید که جلوی تولید رو گرفته. امیدوارم این رفع بشه.
بله انشالله ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر داریوش چیبایی کارشناس اقتصاد سلامت. ساعت 12:14 دقیقه است. شما عزیزان شنونده همچنان صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه رویداد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با هشدار درباره امکان بروز بحران انسانی در افغانستان اعلام کرد به دلیل افزایش و شدت جنگ در این کشور نزدیک به 300 هزار نفر آواره شدند. این نکته ایست که قراره در این باره با گفتگو بکنم با جناب آقای کیومرسی یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای یزدانپناه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر که با ما همراه هستید. جناب یزدانپناه، به هر حال اتفاقاتی که در این مدت در افغانستان در پی التهاباتی که داره شکل میگیره در افغانستان و ناامنی که در اونجا اتفاق افتاده، نگرانی ها رو در به ویژه در کشورهای همسایه ایجاد کرده، از باب مسائل به هر حال زیست محیطی که داره اتفاق میفته و فجایای انسانی که ما شاهد این بودیم در اقصا نقاط دنیا در زمانی که یک همچین شرایطی ایجاد شده اتفاق افتاده و باعث نگرانی مردم هست. حالا ضمن این که ما به هر حال در همسایگی افغانستان هستیم و تبعات این اتفاقات به هر حال کشور ما رو هم تحت شعاع قرار میده. از تالی سوالم اینه که این عدم دستیابی به صلح در افغانستان و توقف این خشونتی که شعله هاش هر روز داره بیشتر میشه چه پیامدهایی برای کشور افغانستان خواهد داشت به لحاظ شرایط بحرانی که برای انسان ها به وجود میاد؟
بله، ببینید، کشور افغانستان خب شرایط خاص خودش رو داره دیگه. یک کشوری که متاسفانه نزدیک به 70 سال درگیر همین وضعیت و همین بگیر و ببندها و اشغالهای خارجی و بعدم جنگهای بی سر و ته و عجیب و غریب داخلی که اجازه تنفس و آرامش به مردم این کشور رو نمیده. الان هم به نظر میرسه در واقع مقطعی از تاریخ رو افغانی ها دارن تجربه میکنن که استمرار همون رویای غلطه. حالا این کشور آرام آرام داشت، درست تحت اشغال آمریکا بود و به هر حال یه اهرم زوری بالا سرش بود، ولی به هر حال مردم این کشور و سیاسیون و نخبگان این کشور دست به دست هم داده بودن و حتی اقوام که بیشترین نقش رو در یا ایجاد امنیت کشورشون دارن یا برهم زدن امنیت کشورشون، برای این نتیجه رسیده بودن که کشورشون رو یک بار برای همیشه از این فضای غبارآلود ناامنی، بی‌ثباتی و هرج و مرجای داخلی نشان بدن، نجات بدن. خب در واقع 16 سال بود که این کشور داشت دموکراسی رو تمرین میکرد. 4 دولت با رأی مردم اومدن سر کار و برحال آرام آرام داشت اقداماتی صورت میگرفت، اما متاسفانه از اونجا که این کشور شرایط رو برای پذیرش نهادسازی های مدنی و سیاسی نداشت و همه تلاشایی که صورت گرفته بود تلاشای مبتدیانه بود، از طرف دیگه یه حکومت مرکزی کاملا وابسته و دوتابیتی، این دولت آقای اشرف غنی احمدزی دولت واقعا بسیار بدی برای مردم افغانستان بود و نتیجه‌اش هم الان می‌بینید.
ضمن اینکه شما اشاره به دموکراسی و شرایطی که تمرین کردن مردم افغانستان می‌کنید، ما جلوه این ماجرایی که شما می‌فرمایید به روش خیلی مبتدیانه انجام شد در همین انتخابات آخر دیدیم دیگه که چه اتفاقی افتاد.
بله بله بله، و همین که در واقع دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد. بله. افغانی‌ها یعنی دو طرف دعوای سیاسی، جریان آقای عبدالله و جریان آقای اشرف غنی، باعث شد که اینا اولا مثل دو آهویی که شاخ در شاخ هم بکنن، از اونور متوجه شیرهای گرسنه نباشن، یه زمانی متوجه بشن که خودشون طعمه شده باشن. واقعیت افغانستان متاسفانه همین بودش. از طرف دیگه خب این دولت آقای اشرف غنی شاکله اصلی این دولت همه دوتابیتی بودن و زندگی اصلیشون در غرب بود، تا جایی که بعضی از مقامات عالی رتبه دولت آقای غنی و خود آقای غنی و خود آقای عبدالله هم اینجور 2-3 هفته در افغانستان بودن، 2-3 هفته میرفتن خارج از کشور. خب با این شرایط معلومه دیگه، کشور رها میشه و گروه های ناراضی در رأسش طالبان دوباره خودش رو سر سامان میده. از اونورم خب خروج ناگهانی آمریکا که تمام امکاناتش رو به یک باره از افغانستان خارج کرد، یه خلای امنیتی ایجاد کرد، یه فرصتی فراهم شد که این کشور دوباره بره در واقع در عمق بحران فرو بره. خیلی طبیعی است که اولین و ابتدایی ترین دستاورد جنگ داخلی خشونت و درگیری ها مسئله آوارگانی هستش که محل زندگیشون، مکان جغرافیاییشون مورد تعرض قرار میگیره. خب طالبان هم پیشینه‌شون همین رو نشون داده، در واقع ابزارشون خشونته و با اون تهجر ایدئولوژیکی که در سرشون هست. حالا درسته دارن قسم حضرت عباس میخورن که نه، ما طالبان مدل 2021 با مدل 1997-98 خیلی فرق کردیم، نه، اما واقعیت اینه که اینا همون تارهای تنیده یک ایدئولوژی هستن که تهجر از سر و صورتش میاد. به یه جورایی بگم ابو جهل زمان هستن دیگه، و با توجه به منش خشونت آمیزی که دارن خیلی طبیعی است که رهاورد همچین شرایطی متاسفانه دوباره آوارگی خواهد بود، قحطی خواهد بود، گرسنگی خواهد بود. و بدتر از همه اینه که افغانستان برای 900 کیلومتر مرز با جمهوری اسلامی ایران داره و اونها هم اولین پناهگاهشون در کشورهای همسایه رو ایران رو میابند. و این چیزی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ابراز نگرانی کرده، خب طبیعی است. من به نظر من تازه آغاز راه هست. شما شک نکنید رویه‌ای که الان در افغانستان حاکمه و با توجه به اینکه تابستان بهشت عملیات‌های نظامی طالبان به حساب میاد و اونها قطعاً دست از عملیات‌های نظامی بر نمی‌دارن و مناطق بیشتری رو مورد تعرض قرار میدن، ما باید در ماه مرداد و ماه شهریور شاهد در واقع موج عظیمی از مهاجرت‌ها به کشورهای همسایه باشیم و حتی بخشی از این مهاجرت‌ها که قابل توجه هم هست به مرزهای غربی و به سمت کشورهای اروپایی خواهیم بود. این برای دستاورد جنگ است.
آقای یزدان پناه عزیز، یک نکته اینجا حائز اهمیت هست. الان کشور عراق در یک مثلث دولت طالبان و نیروهای مردمی گرفتار شده و
افغانستان
کشور افغانستان و نهایت ماجرا این که نیروهای غیر نظامی این وسط به شدت در حال هراس هستند. ما یک به حال خبرهایی که داره میرسه همین الان که به قول شما طالبان داره قسم حضرت عباس میخوره، چه میدونم در سمیناری که در گفتگوهایی که در روسیه انجام شد رسما اعلام کردن که آقا ما نه پناهی میدیم به هیچ نیروی تکفیری دیگری و نیروی تروریستی و نه اینکه تعرض به
تکفیری و تروریست.
دقیقاً نکته همینه دیگه. یعنی واقعا اینها انگار حس میکنن که حافظه تاریخی مردم دچار فراموشی شده و شخصیت خودشون رو فراموش کردن و دارن انگار یک باز آفرینی میکنن از یک شکل دیگری که ما متاسفانه باز داریم میبینیم. همون خبرهایی که قبلا از تحرکات طالبان میرسید الان داره اتفاق میفته. واقعا چیکار باید کرد که در واقع کمتر شاهد این اتفاقات و این فجایع انسانی که داره رخ میده باشیم؟
ببینید، ما فرضاً بگیم مثلا بهترین راهکار رو بدیم، چیکار باید کرد؟ اونا که تابع نیستن، گوش نمیدن که. اصلا تصورم بکنیم که واقعا طالبان تغییر کرده و خودش رو آپدیت کرده و ورژن جدیدی داره.
حالا یه سوالم رو آقای دکتر بخوام دقیق‌تر بگم، عرضم این هست که حالا به هر حال یه عملیات‌هایی توسط ایران و روسیه انجام شد، نشست‌هایی در تهران، نشست‌هایی در مسکو درباره این ماجرا اتفاق افتاد. آیا واقعا این دستکارها میتونه نظم و امنیت رو در عراق ایجاد بکنه یا شاید در افغانستان ایجاد بکنه؟
احتمالاً برنامه قبلیتون عراق بوده.
ایجاد بکنه یا خیر؟
ببینید، نه، خدمت شما عرض شد که من به نظر من با عرض پوزش از جناب علی و در واقع اونایی که شاید خوشحالشون نباشه، هم کار ایران اشتباه بود هم کار روسیه.
چرا؟
ببینید، اصلا فرض بگیرید طالبان خیلی ایدئال هم شده باشه، اما طالبان گروهی نیستش که مردم افغانستان این گروه رو بپذیرن. ما داریم یه اشتباهی که میکنیم. یعنی من امروز دیدم در واقع سخنگوی وزارت خارجه انگلستان هم گفته اگر طالبان حکومت پیدا بکنن ما با اونا همکاری میکنیم. آخه همکاری کشور انگلستان با طالبان چه نفعی برای مردم این کشور داره؟ اشتباه اینجاست که در واقع تصور میشه که میگن آقا طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه. بله، بخشی از واقعیت، نه همه واقعیت، تازه بخش اقلیتش است. خیلی هم اشتباه میگیرن. قوم پشتون که بزرگترین قوم افغانستان هست و تقریبا 49%، حالا بعضی از آمارا میگن 52% جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن، درصد قابل توجهی از قوم پشتون اصلا طالبان رو قبول ندارن. طالبان، ببینید واقعیت اینه که طالبان استمرار جریان تکفیر و وهابیتی است که پول عربستان، پول امارات و خاک پاکستان اینا رو تربیت کرده عقاب اینا رو انداخته به جان در واقع مردمان منطقه.
خب تصور شما اینه نیروهای مردمی میتونن غلبه پیدا بکنن در دراز مدت بر طالبان؟
بستگی داره اگر دولت افغانستان سر سامان پیدا بکنه و اگر در واقع کشورهای منطقه روی مثبتی به دولت فعلی افغانستان نشان بدن شاید، اما الان داریم میبینیم تقریبا همه کشورها روی خوش دارن به طالبان نشان میدن و یه جورایی دارن میگن که طالبان باید بخشی از حاکمیت افغانستان باشه. اما شما تردید نکنید، اگر طالبان غلبه نظامی بر جغرافیای افغانستان پیدا بکند، هیچ یک از گروه‌های سیاسی فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخت و شاید تنها لطفی که در حق رهبران فعلی افغانستان و سیاسیون برجسته افغانی بکنه، چشمشو ببنده و بگه از کشور خارج بشید، که من حتی اون شانس هم نمی‌بینم. مگر اون سری اومدن نجیب الله بالاخره رئیس جمهور افغانستان، یک فرد در واقع مقبول محبوب در افغانستان و خیلی هم زحمت کشید در اون زمان برای افغانستان، بلافاصله ایشون اعدام کردن، به قتل رسوندن. مگه برهان الدین ربانی رو به شهادت نرسوندن یا احمد شاه مسعود؟ یعنی تمام نمادهای مقاومت و تمام نمادهای واقعی سرزمین ملی افغانستان رو این رو بهشون رحم نخواهند کرد. اگر طالبان غلبه پیدا بکنن در افغانستان، بنابراین اصلا هیچ بحثی برای مذاکره باقی نخواهد ماند و خودشون خواهند بود و دوباره فرو رفتن افغانستان در یک شرایط حکمرانی بسیار سخت و در واقع اون مدل هایی که خاص ایناست دیگه. وقتی میگن امارت اسلامی از اسمش پیداست و ابعادشون مشخصه. وقتی اینا ببینید تو همین مرز جمهوری اسلامی ایران وقتی میان تو اسلام قلعه گمرکات دو قارون قسمت افغانستان رو اشغال میکنن، اولین کاری که کردن پرچم رسمی کشور افغانستان رو با آتش کشیدن. خب اینا بعدا میان این قانون اساسی فعلی افغانستان رو به رسمیت خواهند شناخت، ابدا چنین چیزی نخواهد بود. بنابراین خیلی نمیشه آینده مثبت و چشمانداز خیلی روشنی رو برای مردم، مخصوصا مردم افغانستان، در کوتاه مدت پیش بینی کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای یزدان‌پناه از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی. تحلیلگران معتقدند بروز اختلاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست اخیر اوپک نه تنها یک اختلاف سطحی، بلکه امتداد یک دشمنی دیرینه بین ریاض و ابوظبی که از گذشته سعی شده که پنهان بمونه. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر صباح زنگن، سفیر سابق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و کارشناس مسائل جهان عرب که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر زنگن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم دارم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. جناب دکتر زنگن، ریشه اختلافات ریاض و ابوظبی چیه که برای اولین بار مشاهده بودیم که امارات در مقابل تصمیم عربستان سعودی ایستاد و از پذیرش توافق اوپک برای حفظ سطح تولید امتناع کرد؟
ببینید، شاخص‌هایی که این دو کشور دارن به راحتی میتونه پاسخ این سوال باشن. اولا این دو کشور